عدنا وموج الوحدة فينا مولانا رسول الله وصدم هاتفنا تجرينا.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. همزمان با سالگرد صدور دومین نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی، همایش طلوع حقیقت با حضور میهمانان داخلی و خارجی در حوزه هنری آغاز شد. در این همایش قرار است حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، آقای ظریف وزیر امور خارجه و آقای ولایتی مشاور عالی رهبر انقلاب در امور بین الملل سخنرانی کنند. رهبر معظم انقلاب در سالهای 93 و 94 دو نامه به جوانان غربی نوشتند که در محتوای این نامه ها شناخت بی‌واسطه و مستقیم اسلام مطرح شده است. ایشان در این نامه به سیاست‌های متناقض آمریکا و غرب در قبال تروریسم، تهاجم نظامی به جهان اسلام، خونریزی در فلسطین و ضرورت مقابله با اندیشه خشونت‌زا اشاره کردند. نامه اول به 50 زبان و نامه دوم به 62 زبان منتشر شده و بیش از 100 هزار مرتبه مورد بازدید مستقیم قرار گرفته، ضمن اینکه در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های مختلف نیز این نامه ها ترجمه و بازنشر شده است. 31 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی همزمان با هفته وحدت روز سه‌شنبه در تهران گشایش می‌یابد. در این رویداد مهم 250 میهمان از 70 کشور حضور خواهند داشت.
تهران از سه‌شنبه میزبان 31 کنفرانس وحدت اسلامی است.
کنفرانس وحدت امسال در 3 روز برگزار خواهد شد. 16 ربیع‌الاول و 17 ربیع‌الاول که روز میلاد رسول اکرم و امام صادق است، و همچنین 18 ربیع‌الاول.
وحدت و الزامات تمدن نوین اسلامی شعار این کنفرانس می باشد. در 31 کنفرانس وحدت اسلامی حدود 250 مهمان از کشورهای اسلامی حضور خواهند داشت.
ما حدود 250 مهمان داریم از کشورهای بسیار زیادی، حدود 70 کشور از سراسر جهان ما مهمان داریم. بسیاری از این مهمان ها مهمان هایی هستند که تازه در این دوره از کنفرانس وحدت شرکت میکنند. یکی از امتیازهای این دوره از کنفرانس وحدت این است که ما مهمان تازه و مهمان هایی که تازه شرکت میکنند رو زیاد داریم، و همچنین کیفیت مهمان ها امثال از وضع بهتری برخوردار. ما شخصیت های بسیار برجسته ای، از شخصیت های علمی، شخصیت های دینی برجسته، از مفتیان کشورهای اسلامی، از وزرای اوقاف و وزرای شؤون دینی، از وزرای گاهی خارجه یا وزرای مربوط به امور جهان اسلام و امور سیاسی، و شخصیت‌های برجسته فکری علمی جهان اسلام داریم.
در 31 کنفرانس وحدت اسلامی برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود. آیت الله عراقی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
علاوه بر سخنرانی‌های افتتاحی، کمیسیون‌های متعددی داریم که این کمیسیون‌ها در زمینه‌های مسائل مرتبط به جهان اسلام و شرایط کنونی، به ویژه ما اکنون در آستانه تحول جدیدی در منطقه و جهان اسلام هستیم که نشانه بزرگ این تحول پیروزی محور مقاومت است بر علیه داعش و نیروهای تکفیری، و با این پیروزی بزرگی که ما بر علیه نیروهای تکفیری به دست آوردیم، زمینه بسیار مساعدی برای ایجاد همگرایی در جهان اسلام به وجود آمده.
مراسم اعطای جایزه بین المللی المصطفی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در تهران در حال برگزاری است. این مراسم در سالار وحدت تهران و با حضور شخصیت‌های علمی جهان اسلام برگزار و از برگزیدگان جایزه مصطفی تقدیر می‌شود. عصر امروز هم نشست آشنایی سرمایه‌گذاران با دستاوردهای دانشمندان جهان اسلام در هتل فردوسی برگزار می‌شود. همکارم آقای رکنی و گزارشی در این زمینه.
بیش از 1400 جایزه علمی در کشورهای اروپایی و آمریکایی طراحی شده است. هدف از اعطای این جوایز راه اندازی شبکه‌ای از دانشمندان در یک حوزه خاص است تا ضمن شناسایی آنها برترین‌های این شبکه‌ها با هم همکاری کنند. همچنین دانشمندان دیگر کشورها نیز به سمت اهداف این جایزه حرکت کنند. اما باید گفت در جهان اسلام جای چنین جوایز همگراکننده خالی است. از سال 1390 جایزه جهانی مصطفی با هدف همگرایی دانشمندان مسلمان طراحی شد. آقای صفاری نیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی:
جایزه مصطفی صلوات الله به این نیست که ما فقط تولید علم بکنیم، تولید علم بکنیم که مسئله حل بکنیم. به همین خاطر که این جایزه نسبت به جوایز دیگه‌ای که الان تو کشور و توی کشورهای دیگه اسلامی وجود داره اینه که به کسی که مقاله نوشته یا صرفاً مقاله نوشته حتی تعداد زیاد جایزه نمیده، به اثر جایزه میده. یعنی کسی کاری کرده در سطح جهانی که میتونه در اجتماع اثرگذار باشه.
فراخوان این دوره از جایزه مصطفی در 4 حوزه علوم و فناوری‌های نانو، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم و فناوری‌های زیستی و پزشکی و رشته‌های عمومی منتشر شد. بیش از 240 طرح از 30 کشور به دبیرخانه این دوره از جایزه مصطفی رسید. قرار است به 2 دانشمند جهان اسلام از ایران و ترکیه جایزه مصطفی اهدا شود. جایزه ای به ارزش 500,000 دلار.
هر جایزه ما 500,000 دلار هست. خب این عدد بالایی هست، ولی این هزینه ها رو ما از ابتدا تأکید داشتیم که از محل منابع مردمی تأمین بشه. بالاخره دولت ها ملاحظاتی دارن، مشکلاتی دارن، لذا یک صندوقی تأسیس شد به نام صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی که با شعار هل مسلمان حداقل یک سهم برای توسعه علم و فناوری در جهان اسلام تأسیس شده. منابع صندوق از محل کمک خیرین و واقفین تأمین میشه.
مراسم جایزه مصطفی که برخی آن را نوبل اسلامی میخوانند در تالار وحدت برگزار میشود و 90 دانشمند از حدود 30 کشور جهان در این آیین حضور خواهند داشت.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مراسم یادبود مرحوم استاد حبیب الله چایچیان امروز در مسجد ارک تهران برگزار می شود. این مراسم با حضور استادان، مداحان، شاعران و ذاکران اهل بیت علیهم السلام و همچنین خانواده چایچیان برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت 14:30 دقیقه تا 16 به همت مجمع شاعران اهل بیت، مؤسسه قدیم الاحسان و خانه مداحان اهل بیت برگزار می شود. همایش بین المللی سیره علمی و زمانه امام هادی علیه السلام با پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی در قم آغاز شد. حجت الاسلام مطهری دبیر این همایش و رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت 140 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که در دو نوبت صبح و عصر مقالات برتر ارائه خواهد شد.
همایش سیره و زمانه امام هادی علیه السلام همکنون در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال برگزاری است. این همایش با قرائت پیام حضرت آیت الله رضوا مکارم شیرازی و سخنرانی مدیر محترم حوزه‌های علمیه آیت الله اعرافی آغاز به کار کرده و بعد از مراسم افتتاحیه در 4 پنل که به جریان‌های فکری سیاسی، اصحاب و میراث علمی، سیره و زندگانی و عصر و زمانه امام هادی علیه السلام خواهند پرداخت به کار خودش ادامه میده و در بعد از ظهر هم انشاءالله جلسه اختتامیه با سخنرانی رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب دکتر لکزایی به کار خودش خاتمه خواهد داد. تا کنون 140 مقاله به دبیرخانه همایش واصل شده. همایش در سطح بین المللی برگزار میشه و شرکت کنندگانی از کشور عراق هم در همایش حضور دارند که مقالات اونها انشاءالله در کمیسیون‌های مختلف ارائه خواهد شد. چکیده مقالات واصل شده به دبیرخانه همایش منتشر شده و در جلسه افتتاحیه در اختیار علاقمندان قرار گرفته و انشاءالله مقالات پذیرفته شده هم که بیش از 60 مقاله هست در 3 جلد به زودی منتشر و در اختیار علاقمندان به امام هادی علیه السلام قرار خواهد گرفت. زندگانی، تبار و خاندان، سیره، جریان‌های فکری و سیاسی عصر امام هادی و عصر و زمانه ایشان، وضعیت سیاسی اجتماعی عصر و زمانه امام هادی، میراث علمی و شاگردان امام هادی و مأخذ شناسی و در نهایت امام از نگاه دیگران مهمترین محورهای این همایش است که مقالات واصل شده هم عمدتاً به این موضوعات می‌پردازند.
دهقان فداکار دیشب در 87 سالگی در بیمارستان امام رضا تبریز دار فانی را وداع گفت. ریزعلی خواجوی از چند روز قبل به علت عفونت ریوی به بیمارستان منتقل شده بود. دهقان فداکار بر اساس وصیتش در شهرستان میانه تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. ریزعلی خواجوی در آذر 1341 در 32 سالگی شب هنگام در حالی که در کنار ریل قطار حرکت می متوجه مسدود شدن مسیر قطار به علت ریزش کوه شد و با فداکاری خود جان 2000 مسافر تهران تبریز را نجات داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت ریزعلی خواجوی را تسلیت گفت. معاون سیمای رسانه ملی گفت سریال های حضرت موسی و سلمان فارسی در فرایند ساخت قرار گرفته است. آقای میرباقری گفت سریال سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری به مرحله پیش تولید نزدیکتر است. وی افزود آشنایی کامل این کارگردان با ظرفیت های هنری تاریخ ایران و اسلام و اشتیاق وی برای به ثمر رساندن این طرح بزرگ تاریخی رسانه ملی را به تولید این اثر ماندگار هنری ترغیب کرده و امیدواریم هرچه زودتر مراحل پیش تولید آن آغاز شود. معاون سیمای رسانه ملی افزود همکنون سریال سلمان فارسی روند انتخاب لوکیشن را پشت سر گذاشته و با بررسی مراحل نهایی نگارش فیلمنامه و طراحی‌های هنری و گستری جغرافیایی طرح وارد مرحله پیش تولید شده است. آقای میرباقری با اشاره به اتمام نگارش 20 قسمت اولیه این سریال تاکید کرد سریال سلمان فارسی در دو بخش کودکی سلمان تا رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بازگشت سلمان به مدائن طراحی شده است و در 40 قسمت روی آنتن خواهد رفت. مراسم گرامی داشت میرزا کوچک جنگلی و 150 شهید روحانی و طلبه گیلان در رشت برگزار شد. پیش از برگزاری مراسم آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و دکتر سالاری استاندار گیلان با حضور در مزار میرزا کوچک جنگلی به مقام والای سردار جنگل ادای احترام کردند.
نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی در مراسم گفت شالوده فکری سردار جنگل متأسی از آموزه‌های اصیل اسلامی برای نجات ایران از زیر یوغ استبداد و استکبار بود. حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور افزود این روحانی مبارز پرچمدار عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی در دوران سیاه طاغوت بود که رسالت مهم روحانیت اصیل شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را متناسب با امکانات و گستره جغرافیایی گیلان زمین بر دوش کشید. وی با بیان اینکه روحانی در همه جنبش‌های ضد استکباری و ضد استعماری دو قرن گذشته پیشگام بودند اضافه کرد مصداق بارز این ادعا رهبری بی‌بدیل امام خمینی در روند پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است که با اتکا به نیروی عظیم مردم پایه‌های نظام طاغوت را فرو ریخت و عزت و استقلال این سرزمین را در حساس‌ترین منطقه جهان تثبیت نمود. نماینده قوم در خانه ملت در بخش دیگری از سخنان خیش به تشریح نقش روحانیان در حماسه‌سازی‌های دوران دفاع مقدس پرداخت و تقدیم 4200 روحانی شهید در راه تعالی ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی را نمونه بارز آن دانست. نمایشگاه اسناد نهضت جنگل هم در خانه میرزا کوچک جنگلی در محله استاد سرای رشت گشایش یافت. در این نمایشگاه که به مدت یک هفته از ساعت 9 تا 21 دایر است، 30 سند از مجموعه اسناد نهضت جنگل در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
رئیس سازمان اوقاف امور خیریه گسترش وقف علم و فناوری را اولویت این سازمان اعلام کرد. حجت الاسلام محمدی گفت یکی از اولویت‌های امسال ایجاد موقوفات برای تولید علم و فناوری است که در سند جامعه علمی کشور بر این موضوع تاکید شده است. وی خواستار معرفی خدمات وقف به مردم شد و گفت 1400 مرکز درمانی موقوفه و 133 بیمارستان موقوفه در کشور وجود دارد که برخی از این مراکز روزانه 10000 مراجعه کننده دارد. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین از وجود 479 موقوفه ورزشی در کشور خبر داد. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:56 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله.
علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
بازم سلام خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز و ارجمند در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. انشالله که تا این لحظه برنامه‌ها رو پسندیدید، مورد توجهتون واقع شده. 10:15 دقیقه پرسمان قرآنی با توضیحات استاد ملکی به سوالات قرآنی شما تقدیمتون.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو،
درست می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف هم طور که اشاره شد، اشاره به یک سری
قصه ای که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی می‌فرماید که رجال اللات
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی
و کذا
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه پرسمان قرآنی. خداوند متعال رو شکر میکنیم که در چنین ایامی توفیق هست در خدمت شما عزیزان باشیم، ایام میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت بر همه شما عزیزان مبارک باشه. انشاءالله همین لحظاتمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم. لطف میفرمایید اگر پرسش های خودتون درباره آیات قرآن کریم رو مطرح بفرمایید با رادیو معارف از راه هایی که خدمتون عرض میکنم. 3553 سامانه پیامک ماست، شماره که شما عزیزان میتونید به اون پیامک ارسال کنید. دو شماره تلفن ما هم 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 هست، در اختیار شما بزرگوارانی که انشاءالله سوالهای خودتون رو از این راه ها میخواید مطرح بفرمایید. در این برنامه هم میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی، مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمی قم هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما ملکی، خیلی خوش آمدید. تبریک و تهنیت عرض میکنم حضورتون این ایام را.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده این ایام رو تبریک عرض میکنم، انشاءالله که همه انسان ها و همه مسلمان ها و همه شیعان در هر جا که هستن قلبی آرام و روحی پر از نشاط و زندگی همراه با آرامش و آسودگی انشاءالله داشته باشن.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون استاد ملکی. انشاءالله که برسیم پاسخهای شنوندگان گرامی بدیم. از هفته پیش قرار شد که انشاءالله درباره بحث حجاب صحبت کنیم توی این برنامه و فکر میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند هم لطف میکنن اگر سوالهای خودشون رو مطرح کنن. درخواست کردیم از همه بزرگواران که درباره حجاب هر سوالی دارن حتما مطرح کنن که انشاءالله بتونیم به اون سوالها هم پاسخ بگیم. حجاب و آیات قرآن کریم.
بله، انشاءالله که آرام آرام بتونیم با جلسه 10 دوازده دقیقه بتونیم قطع را پیش ببریم. قطعا شنوندگان عزیز هم میتونن در هم تعمیق بخشیدن و هم توسعه بخشیدن به
بله.
بحث حجاب از نگاه قرآن رو کمک بکنن. انشاءالله بحث قابل استفاده انشاءالله ارائه میشه.
توکل به خدا.
هر سبب اولین نکته ای که اینجا مطرح این است که اصلا حجاب آیا یک واژه قرآنی است؟
بله.
اینکه بگید زنها باید با حجاب باشن، عرض میکنم خیر، حجاب واژه اسلامی و قرآنی نیست.
بله.
در بحث پوشش ستر و پوشیدن واژه قرآنی و اسلامی است.
درسته.
کلمه حجاب هم در قرآن به کار رفته، مثل آیه 53 سوره مبارکه احزاب.
بله.
و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. منتها این معنیش چیزی دیگه است، یعنی از پشت دیوار
بله.
از اینا درخواست کنید، کاری نکنید که زنهای پیامبر بیان در کوچه و ملعام و اونجا با شماها گفته بکنن. شما چیزی میخواید، درخواست میخواید بکنید، از پشت دیوار، از پشت در خواسته خودتون رو مطرح بکنید.
من... حجاب به معنای پوشش بدن نیست.
بله، حجاب یعنی مانع.
درست.
مثل پرده، دیوار، بله. در اونی که مطرح هست بحث پوشش از پوشیدن، این نکته اول. نکته دوم، این سوال باز ممکنه مطرح بشه که چرا پوشش برای زنان؟
بله.
کلمه پوشش رو به کار میبریم، چرا برای مردان نه؟ عرض میکنیم نه، پوشش برای انسان است.
درسته.
انسان اهم از این که مرد باشد یا
زن باشه.
زن باشه.
زن تفاوت و... انسان و حیوان به نوعی پوشش داشت.
بله دیگه، یعنی یکی از اون علائم عقلانیت انسان
بله.
و کمال انسان به پوشششه.
درسته.
بله، در حیوانات پوشش های طبیعی وجود داره، بعضی ها کمتر بله. بعضی ها بیشتر با پشم و اینا که دارن، اما پوشش انسان
که لباس بپوشن ندارن.
ندارن، آره.
درسته.
به اختیار انسان و به عقل انسان. از اون وقتی هم که انسان خلق شده است، همراه با پوشش بوده است. معلوم میشه که یک نیاز غریزی است، یک نیاز فطری است.
بله.
مثل چطور از اون وقتی که انسان خلق شده است، مهر و محبت و یا بفرمایید نیاز به غذا و نیاز به آب و همه اینها رو داشته، و اگر میلیاردها سال هم از عمر انسان بگذرد اینا تغییر نمی‌کنه. یعنی تشنگی همون تشنگی، گشنگی همون گشنگی، مهر و محبت اون حس مهر همون حس بغض همون حسه، اونا تغییر نمی‌کنه. حالا شکل و قیافه آدم ها ممکنه به خاطر حالا نوع پوشش و نوع از صورت که مدل و غیره ذلک تغییر پیدا بکنه، اما اون خاصیت های درونی انسان تغییر پیدا
نمی‌کنه.
البته زائقه ها رو میتونن تغییر بدن و انسان رو از اون انسان طبیعی بودن و از انسان الهی بودن
خارج
بکنن و نیازهای غیر انسانی و غیر طبیعی در زائقش ایجاد کنن.
بله،
کار اونم باز به بحث مفصلیه که ما رو خود حضرت امیر در خطبه 32 نهج البلاغه داره که قد اصبحت و من روزی را دارم سپری میکنم که همه لجود شدن و همه کفران نعمت میکنن و یعد و فیه المحسن و مسیعا و المسیع و محسنا. روزگاری شده که
همه چی برعکس بده،
همه چیز برعکس شده، یعنی همه آدم ها محسن را، انسانهای خوب را بد میبینن و انسانهای بد را خوب میبینن و به عبارت دیگه همه دوست دارن کارهای بد انجام بدن، چون کار بد الان تو ذائقه مردم بیشتر خوش تا کارهای خوب. این حالا نکته است که اینام علی حال مال حرام و تربیت های وارونه کاری میکنه که انسان ذائقش تغییر پیدا بکنه، منتها فطرتش تغییر پیدا
نمیکنه.
یعنی باز اون در ته دلش اگر یه تلنگری بهش بزنن متوجه میشه که این کارا کارهای بدیه، که ما اینکه قوم لوط هم همین حرف میزدن دیگه.
بله، اینها
طهارت را از نجاست تشخیص میدادن، منتها ذائقهشون عوض شده بود، اونهایی که اهل طهارت بودن رو بد معرفی میکردن، میگفتن اینا عیبشون اینه که بچه مثبتن.
درسته.
یعنی بچه مثبت بودن
اونجا عیب بود،
عیب، که ما اینکه در بعضی از جوامع ما
یا در بعضی از محله ها و بعضی از شهرهای ما و در کوچه کنارش ممکنه چنین چیزی وجود داشته باشه که میگفتن هم اوناسون یت تهرو اینا رو ولشون کنین، اصلا اینا رو از شهر بیرونشون کنین، اینا مزاحمن. چرا؟ چون اینا دنبال مثبت زندگی کردنن، دنبال با طهارت زندگی کردنن، دنبال حیات طیبه هستن. اینا این رو انگار بر نمیتافت. در صورت پس مسئله پوشش یک مسئله کاملا غریزی است.
بله.
همراه با خلقت انسانه.
این که میگید همراه با خلقت انسان، منظورتون چیه؟ شاید عده این سوال در ذهنشون پیش بیاد که خب آدم و حوا وقتی آمدن بر روی زمین آیا واقعا
لذا اون ترک اولا رو که کردن. بله. قرآن فرمود که اون ترک اولا باعث شد اینا لباساشون، لباسای بهشتیشون کنده بشه، بعد وقتی که برهنه وارد دنیا شدن بلافاصله شروع کردن با برگ کدو و برگ‌های پهن خودشون رو پوشوندن. این حاکی از اینه که انسان فطرتاً
میل به حجاب داره،
به پوشش داره. و حجاب داره و در طول تاریخ هم همیشه اینجوری بوده، یعنی همه انسان‌ها همراه با پوشش بودن. پوشش در زندگی انسان همراه با حیات انسانه.
درسته.
این یک به اصطلاح نکته. یک نکته دیگه، سوال دیگه اینجا وجود داره که خب چرا پس اندازه پوشش مردها با اندازه پوشش زنها متفاوته؟ یعنی نمیگیم که آقا مردها باید سرشون رو بپوشونن.
بله.
نمیدونم یه جوری بپوشونن که مثلا حتی سینهشون زیر گلوشون معلوم نباشه. خب مردها همه یه پیرنی میپوشن که یه مقدار آستینش هم کوتاست و چه میگن این پوشش نسبت به جنس صدق میکنه و شرع هم مخالفتی با این پوشش نداره، اگرچه در اونجا بحث استحباب و در پوشش مردان هست که کلاه جز مستحبات.
بله.
و علی حال لباسهای بلند و گشاد جز مستحباته، اما جز واجبات
نیست.
اما نسبت به زن که میرسد میشه جز واجبات، یعنی او باید. بله. همه بدن را غیر از وجه و کفین رو باید بپوشاند. حال که مسئله پوشش شد همراه با انسان، اما یه تفاوتی هم بین انسان مرد و انسان زن
وجود داره.
وجود داره. این تفاوت برمیگرده به تفاوت جنسیت، یعنی که از طلاق هایی که اتفاق میفته، عامل طلاق ها این است که تفاوت ها را این دوتا جوان نمیدانن، نمیدونن که زن انسان نیست با یک اقتضاعات خاص.
بله.
با یک گرایش های خاص، و او هم نمیداند که مرد هم انسانیست با یک مطالبات و گرایش های خاص. خاص. این تفاوت های در نگرش ها و گرایش ها و خصلت ها رو چون متوجه نیستند، لذا اونجا شروع میکنن چرت کنداختن، یعنی با برهان و با دلیل و اینها که تو چرا من تا یه حرفی میزنم زود اشک در میاد. خب بابا ویژگی زنه که عاطفی است، زود گریه میکنه، تو چرا دارید با این جر و بحث میگی؟ خب من دوستای دبیرستانی من یا دوستای دانشگاهی من به هم تیکه مینداختیم فلان میکنه، ولی کسی گریه نمیکنه. خب آخه این زنه، اون مرد، این تفاوت هاست که کنار هم قرار میگیره یک انسان رو کامل میکنه.
درست. تفاوت ها رو خود برامون عوض کردن، یعنی الان یه جوری شده که خیلی نمیتونیم بین مرد و زن، یعنی دلائلی میارن، مثلا زنه میگه که من دارم همپای این مردم کار میکنم، چه فرقی دارم من با این مرد؟
بله، همون بحث تغییر ذائقه ها رو حالا اون من عرض میکنم که حالا خود اون فضای جامعه غربی و فرهنگ غربی به سمت همین فضاست، منتها وقتی این اتفاق بیفته چه تبعاتی دارد رو میخوام عرض کنم. نکته آخرم رو عرض کنم چون نمیخوام طولانی بکنیم. این تفاوت هایی که بین زن و مرد وجود داره، در این حالی که همه در انسان بودن مشترکن و همه در رسیدن به تعالی و قرب مشترکن، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره. من عمل صالحن من ذکرن او انسا و هو مؤمن، فرق نمی کنه که ذکر باشه، مرد باشه یا انسا باشه، زن باشه، مذکر یا مؤنث مهم نیست. مهم این است که اهل عمل و اهل ایمان باشد، حتما حیات طیبه و پاداشی بهتر از عمل انجام شده در دنیا رو به او خواهد داد. این اون به مقام قرب میرسد. نکته آخرم این بود که این مسئله، یعنی تفاوت هایی که در بین زن و مرد گذاشته شده و مطالباتی که بر اساس اون تفاوت ها وجود دارد شرع از این دو جنس خواسته است، بر اساس حکمت است، بر اساس مصالح و مفاسد از احکام الهی ریشه در مصالح داره، یعنی حتما مصلحت حقیقی وجود داره که به مرد میگوید پوشش تو این اندازه و به زن میگوید ستر و پوشش تو این اندازه.
درسته.
چون حکمت پشتش خوابیده، چون فلسفه توش پشتش خوابیده، چون مصلحت حقیقی تو پشتش خوابیده، خدای سبحان این دستور رو داره میدهد. یعنی هیچ دستوری خدا صادر نمی کند الا اینکه بر اساس حکمت و بر اساس دقت و بر اساس مصلحتی است که وجود داره.